ساعت 1 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم، شنونده اخبار رادیو فردا هستید. نخست وزیر اسرائیل میگوید اینکه آمریکا نگذاشته این کشور کار جمهوری اسلامی را تمام کند نادرست است. وزیر دفاع آمریکا از آغاز عملیات نیزه جنوبی علیه باندهای مواد مخدر در کارائیب خبر داد. و کانادا اعلام کرد که چندین نقشه ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور را خنثا کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این ادعا که آمریکا نگذاشته اسرائیل کار جمهوری اسلامی را تمام کند صحت ندارد. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی استرالیا به پرسش‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله جنگ 12 روزه با جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. آقای نتانیاهو این ادعا را که دونالد ترامپ با برقراری آتش بس مانع از سقوط جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر شد را نادرست توصیف کرد. او گفت اسرائیل مجموعه هدف‌های مشخصی داشت و کاملاً روشن بود که می‌خواهیم سایت‌های هسته‌ای، مراکز موشکی و چند هدف خاص را هدف قرار دهیم. وقتی این اهداف به گفته او محقق شد، آتش بس برقرار شد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که سرنگونی حکومت ایران اگرچه میتوانست یکی از نتایج جنگ 12 روزه باشد، اما از اهداف آن نبود و این امر باید به دست خود مردم ایران رقم بخورد. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده از آغاز عملیات جدیدی با هدف از بین بردن آنچه تروریست‌های مواد مخدر در نیمکره غربی نامید خبر داد. آقای هکست پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس از آغاز عملیات نیزه جنوبی خبر داد و نوشت که این عملیات می‌کوشد آمریکا را از مواد مخدری که مردم این کشور را می‌کشد ایمن سازد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که ناو هواپیمابر USS جرالد فورد اوایل هفته به دریای کارائیب رسید. واشنگتن میگوید حضور نظامی در این منطقه با هدف مبارزه با سازمان‌های جنایی فراملی و محافظت از ایالات متحده در برابر تروریسم و مواد مخدر است. از ماه سپتامبر امسال دولت دونالد ترامپ حمله‌هایی را در کارائیب و اقیانوس آرام به قایق‌هایی که گفته می‌شود مواد مخدر را به ایالات متحده حمل می‌کنند آغاز کرد که در جریان آن ده‌ها تن هم کشته شدند. دن راجرز مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا پنجشنبه تایید کرد که سازمان تحت امرش در سال جاری میلادی چندین نقشه بالقوه مرگبار برنامه ریزی شده از سوی حکومت ایران را در خاک این کشور خنسا کرده است. آقای راجرز گفت که سرویس اطلاعات امنیتی کانادا ناچار شده اولویت‌هایش را برای مقابله با اقدام‌های سرویس‌های امنیتی ایران و نیروهای نیابتی‌اش تغییر دهد، چون آنها کسانی را که از دید تهران دشمن محسوب می‌شوند در خاک کانادا تهدید کردند. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی مقیم این کشور را تایید می کند. روابط دیپلماتیک اتاوا و تهران از سال 2012 میلادی قطع است و کانادا سال گذشته سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. بی بی سی بنگاه خبررسانی بریتانیا پنجشنبه از دولت آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل پخش گزینشی سخنرانیش عذرخواهی کرد، اما اعلام کرد که غرامت پرداخت نمی کند. وکلای رئیس جمهور ایالات متحده یک شنبه گذشته تهدید کردند که از بی بی سی برای دریافت خسارت تا سقف 1 میلیارد دلار شکایت خواهند کرد. بی بی سی پنجشنبه گفت که هیچ مبنای قانونی برای شکایت از این رسانه و پرداخت غرامت به دلیل مستندی که وکلای آقای ترامپ آن را افترا آمیز می‌دانند وجود ندارد. این مستند که پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2024 در برنامه خبری پانوراما پخش شد، بخش‌هایی از سخنرانی آقای ترامپ در 6 ژانویه 2021 را زمانی که هوادارانش به ساختمان کنگره حمله کردند کنار هم قرار داد تا این تصور ایجاد شود که او خواستار خشونت بوده است. بی بی سی پس از استعفای اخیر دو مدیر ارشد در مواجهه با اتهام جانبداری از جمله درباره پخش گزینشی سخنرانی دونالد ترامپ با بحران روبروست. اما پژوهش جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد که جهان با سرعتی نگران کننده به پایان بودجه باقی مانده کربن نزدیک می‌شود. بودجه‌ای که قرار بود مانع عبور گرمایش زمین از 1.5 درجه شود و حالا تنها 4 سال دیگر دوام دارد. در حالی که انتشار کربن دوباره رکورد می‌زند، بلایای اقلیمی از سیلاب‌های مرگبار تا طوفان‌های ویرانگر و سونامی‌ها نشان می‌دهند زمان برای اقدام جدی رو به پایان است. رویا کریمی گزارش میده.
دوران همه‌گیری کووید برای بسیاری از مردم با قرنطینه‌های طولانی، دورکاری، خریدهای آنلاین و خانه‌نشینی با کودکان همراه بود. تجربه‌ای تلخ که برای دانشمندان محیط زیست اما یادآور یکی از کم نظیرترین دوره‌های کاهش آلودگی کربنی در جهان است. دوره کوتاه مدت که زمین توانست نفسی تازه کند. با این حال پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد نه تنها در این سال‌ها آن تجربه دیگر تکرار نشده، بلکه بودجه باقی‌مانده کربن برای محدود کردن گرمایش زمین تقریباً رو به پایان است. تحلیل جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد که انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال 2025 حدود 1% افزایش می‌یابد و به بالاترین رکورد تاریخی خود می‌رسد. دلیل این روند، ناتوانی انرژی‌های پاک در جبران رشد سریع تقاضای جهانی انرژی است. شکافی که کشورها را دوباره به سمت مصرف بیشتر نفت، گاز و زغال سنگ سوق داده و حجم بیشتری از گازهای گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند. طبق این گزارش، انتشار کربن ناشی از تغییر کاربری زمین در سال جاری به حدود 4 میلیارد تن کاهش یافته و در نتیجه مجموع انتشار کربن نسبت به سال گذشته اندکی کمتر شده. اما پژوهشگران تاکید می‌کنند که این کاهش در برابر ابعاد بحران اقلیمی ناچیز است. بر اساس محاسبات آنان، بودجه باقی‌مانده کربن برای جلوگیری از عبور گرمایش زمین از مرز 1.5 درجه سانتیگراد تنها تا 4 سال دیگر دوام خواهد داشت. بر اساس این پژوهش، از دهه 1960 تا کنون حدود 8% از افزایش دیوکسید کربن جوی نتیجه کاهش توان همین سیستم‌های طبیعی، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بوده. این هشدار در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از دولت ها از جمله آمریکا نشانه هایی از عقب نشینی در سیاست های اقلیمی نشان دادند، در حالی که شدت بلایای طبیعی افزایش یافته. تنها در تیر و مرداد امسال بیش از 700 نفر در پاکستان بر اثر بارش های سیلاسا و جریان های ناگهانی آب جان باختند. در اروپا هم سال گذشته بیش از 400 هزار نفر تحت تأثیر سیلاب ها و طوفان ها قرار گرفتند. گزارش نشان می‌دهد انتشار کربن در آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2025 افزایش می‌یابد. در چین و هند هم انتشار همچنان رو به رشد است، هرچند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده سرعت این افزایش نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد. با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله کاهش رشد سالانه انتشار کربن به 0.3% در دهه گذشته و کاهش انتشار همزمان با رشد اقتصادی در 35 کشور، پژوهشگران تأکید می‌کنند این روند برای مهار بحران اقلیمی کافی نیست. برای رسیدن به خالص صفر در سال 2050، باید سالانه 4% از انتشار کربن کاسته شود، رقمی که تنها مشابه آن در دوران قرنطینه‌های سخت کرونا تجربه شد. با این همه، حتی اگر حالا جهان بار دیگر دوران کرونا را تجربه کند، کاهش دما تنها تا محدوده 1.7 درجه رخ می‌دهد و نه برنامه پیش‌بینی شده 1.5 درجه.
گزارشی بود درباره خطر گرمایش زمین و عبور از مرز 1.5 درجه که حالا با خبرهایی درباره کمبود بودجه کربن جهانی و رو به پایان بودن این بودجه جدی تر هم شده. اما وزیر امنیت داخلی ایالات متحده به ماموران اداره حمل و نقل و کنترل ترافیک هوایی که در تعطیلی 43 روزه دولت فدرال خدمت رسانی را بیوقف ادامه دادند، $10,000 پاداش داد. کریستی نوم پنجشنبه و در مراسمی گفت که چک های $10,000 پاداش به ماموران اداره حمل و نقل است که در مدت تعطیلی دولت فراتر از انتظار و با تعهد بیشتر کار کردند. خانم نوم گفت که این پاداش با هدف کمک به خانواده های کارکنان پس از 6 هفته بدون حقوق انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که می‌خواهد $10,000 پاداش به برخی کارکنان دولت که در تعطیلی 43 روزه خدمت رسانی را بی‌وقفه انجام دادند پرداخت کند. تعطیلی دولت آمریکا چهارشنبه به پایان رسید. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان ما باشید تا ایستگاه ساعت 14.